أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلين در فصل نهم از موقف رابع خواستن آنچرا که با برهان عقلی اثبات کردند در بحث اراده حق تعالی با روایات و روایات اهل بیت عصمت و طهارت و کلمات بزرگان از اهل حکمت آن را تأیید کنند. قبل از بیان روایات و کلمات بزرگان مقدمه کوتاهی را ذکر کردم که هم مطالب گذشته را یادآوری کنند و هم زمینه‌ای برای طرح مباحث آینده باشد. فرمودند در انسان کارهای خارجی مسبوق به چهار مبدأ است. اول علم است، اهم از تصور و تصدیق. دوم شوق نفسانی. سوم تصمیم و اراده. چهارم تحریک عضلات. بعد از آن که این مقدمه رو درباره کارهای انسان فرمود درباره ذات اقدس اله، هیچ یک از این مسائل نیست، چون ذات اقدس اله منزه از کثرت و انگیزه های خارجی و انفعال و ابتهاج هایی است که خارج از ذات اقدس او باشد. بعد از ذکر اون مقدمه میرسن به اینجا، میفرمان ول آیات القرآنیت و فی هذا الباب کثیرتون للمتدبرین فیها المتعملین فی معانیها. درباره اراده حق تعالی که عین ذات است، آیات قرآن در این باره زیاد است برای کسی که اهل تدبر در قرآن و آیات قرآن باشد، نه کسانی که دلها و قلبهاشون قفل شده است. چون فرمود قرآن کریم فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگر کسی نتوانست در آیات قرآن تدبر بکند، معلوم می شود که قلبهای اونها قفل شده است، یعنی ادراکات قلبی برای اونها میسور نیست. فرمودیم برای متدبرین در آیات قرآن هست، اونهایی که المتأملین فی معانیها، مثل این آیه کریمه که فرمود والله الغنی و انتم الفقراء. ذات اقدس اله از طرفی غنای محض است و از طرفی موجودات عالم امکان فقر صرف. و تقابل بین این غنا و فقر تقابل عدم و ملکه نیست، تقابل سلب و ایجاب است. ذات اقدس اله عین غناست، نه ذاتون ثبت له الغنا. و موجودات عالم امکان عین فقرند، نه ذاتون ثبت له الفقر. غنا برای ذات اقدس اله و فقر برای موجودات عالم امکان نظیر زوجیت برای اربعه نیست، بلکه ذات عین غناست و این ذات عین فقر است. فهو الغنی من کل جهت اما سواه. ذات اقدس اله که غنی محض است، نه ذاتی است که وصف غنا برای او ثابت شده باشد، بلکه ذات او عین غناست، غنی است از هر جهت از ماسوا، و ماسوای او فقیرن به سوی او از هر جهت به حسب ذاتشون، به حسب صفاتشون و به حسب افعالشون. و اول غنی من کل جهت اما سواه. و ما سوا فقیر الیه من کل جهت به حسب ذاتها و صفاتها و افعالها. فلو کان له تعالی فی فعله و جوده قصد زائد او غرض او شوق او طلب او طلب طاعت او ثناء او مد لم یکن غنی من کل جهت اما سواه. اگر برای ذات اقدس اله در فعلش و جود و افاظش قصدی زائد بر ذات باشد یا غرضی زائد بر ذات باشد یا شوقی باشد یا طلب طاعت و ثنایی باشد، طلب مدحی باشد، معلوم می شود که او غنی محض نیست. فلو کان له تعالی فی فعله و جوده قصد زائد او غرض او شوق او طلب طاعت او ثناء او مد لم یکن غنی من کل جهت اما سوا. برای اینکه اگر او در فعلش نیاز به قصد زائدی یا غرض زائد بر ذاتی یا شوقی مانند اینا داشته باشد، نیازمند به اونهاست، او دیگر غنی محض نخواهد بود. و مثل قوله تعالی فرمود و الیه المسیر، و قوله تعالی فرمود و الیه یرجع الامر کله، و قوله تعالی الا الله تسیر الامور، و اشباه ذالک من الآیات الکثیرت جدا، آیات فراوانی که همه اینها دلیل بر اون غنای محض حق تعالی است از هر چه که بخواد از ما سوایش نیازمند باشد. فهذه الآیات تدل على انه تعالی غایة کل شیء. این آیات دلالت میکنه که ذات اقدس اله غایت هر چیزی است. اگر او غایت کل شیء است، فلیس فی فعله تعالی غایت و غرض سوا ذات المقدس. اگر او غایت کل شیء است، دیگر در فعل او غایت و غرضی غیر از ذات اقدس او چیز دیگری نخواهد بود. فلو کان له ارادتون زائدتون او دائن و مرجعون من خارج له الا فعلهی لم یکن ذاته قایت الموجودات و مسیر کل الاشیاء. پس اگر برای خداوند سبحان ارادهی زائد بر ذات یا انگیزهی از خارج و مرجعی از خارج برای او در فعلش بوده باشد، اونجور که در فعل انسان هاست، لم یکن ذاته تعالی غایت الموجودات، دیگه او غایت همه موجودات نخواهد شد، و او و مسیر کل الاشیاء که همه اشیاء به سوی او برمیگردند نخواهد بود. پس بنابراین فعلم من هذه الآیات و نظائرها، از این آیات و مانند این آیات معلوم می شود که ان ارادته للاشیاء عین علمه بها، ارادش در ایجاد اشیاء عین علم به اون اشیاء است. و هما عین ذاته تعالی، این اراده و این علم عین ذات حق تعالی است. این هم اشاره به آیات قرآن. اما درباره احادیث، و اما الحدیث، فمن الاحادیث المرویه عن ائمتنا و ساداتنا علیهم السلام فی الکافی و غیره فی باب الاراده ما ذکر فی الصحیح عن صفان ابن یحیی. درباره روایاتی که دلالت می‌کند به اینکه اراده حق تعالی عین علم است و اراده و علم عین ذات است، از این احادیثی که روایت شده از ائمه علیهم السلام در کافی مرحوم کلینی و در غیر کافی مثل توحید مرحوم صدوق در باب اراده اون چیزی است که حدیث صحیح صفوان ابن یحیی است که در این باب اراده نقل شده، ما ذکر فی صحیح عن صفوان ابن یحیی. قال قلت لابی الحسن علیه السلام، صفوان ابن یحیی میگوید خدمت امام علیه السلام عرض کردم، اخبرنی عن الارادت من ال... اخبرنی الارادت من الله و من الخلق. از امام علیه السلام سوال کردم، گفتم درباره اراده از خدا و اراده خلق به من خبر بده. اراده از خدا چیست؟ اراده از خلق چیست؟ قال قلت لأبي الحسن علیه السلام اخبرنی عن الارادت من الله و من الخلق، فقال الارادت من الخلق الزمیر و ما یبدو لهم بعد ذالک من الفل. امام علیه السلام فرمودن اراده از خلق همون زمیر است و اونچه که ظاهر می شود برای خلق بعد از این زمیر از فعل، که بیان این است که اراده مخلوقین اول از ضمیر و درون شروع می شود که همون تصور و تصدیق است، بعد اونچه که ظاهر می شود از تصور و تصدیق، حالا شوق و تصمیم و دیگر. الاراده من الخلق از ضمیر و ما یبدو لهم بعد از ذالک که شوق است و مانند اینها من الفعل، اینها فعل است خارج از ذات است در خلق. و اما من الله فارادته احداثه لا غیر ذالک، اراده خدا عین ایجاد است، چیز غیر از این نیست. اینجور نیست که یک ذاتی جدا، یک اراده از جدا که از خارج آمده باشد، بلکه این اراده این ذات حق است. و ارادته احداثه لا غیر ذلک، چرا؟ برای اینکه لعنه تعالی لا یروی ولا یهم ولا یتفکر و هذه الصفات المنفیت و هذه الصفات منفیت عنه، اندیشیدن، همت گماردن، تفکر کردن، اینها در کارهای حق تعالی نیست، اینها صفاتیست که از حق تعالی منفیست، نفی شده از او، اینها صفات خلق است. این مخلوقاتن وقتی بخوان یک کاری انجام بدن ابتدا تربی و اندیشه دارند، همت گماشتن دارند، تفکر دارند و مانند اون، ولی حق تعالی اینها را ندارد. لأنه تعالی لا یروی ولا یعم ولا یتفکر و هذه الصفات منفیت عنه و هی صفات الخلق. فالارادة الله الفعل لا غیر ذلک، اراده حق تعالی عین کار اوست و غیر از این نیست. یقول له کن فیکن، این کن اراده است و این یکن هم مراد است. بلا لفظت ولا نطق بلسان ولا همت ولا تفکر، این اراده حق تعالی که عین کار اوست، نه اینکه این کن فیکن لفظ باشد، نطق باشد. بلا لفظت ولا نطق بلسانه، نه از نظر اوصاف نفسانی مثل انسان است که دارای کیف نفسانی و شوق نفسانی، تربی و اندیشه و تفکر و همت گماردن باشد، و نه از نظر گفتن مثل انسان است که با زبان و نطق و لسان و اینها گفته بشود. لا غیر ذلک، یقول له کن فیکن، بلا لفظت ولا نطق بلسان ولا همت ولا تفکر، ولا کیف لذلک کما انه لا کیف له، کیف نفسانی نیست، برای اینکه اصلا در حق تعالی کیفی نیست، او حقیقتی است که خودش کیف الکیف را، عین العین را. ولعل المراد من الضمیر، مروس ادرالمتعلین فرمود این که امام علیه السلام فرمود الارادت من الخلق الضمیر و ما یبدو لهم بعد ذالک من الفعل، ممکن است منظور از این ضمیر تصور فعل باشد که اولین مقام از مبادی فعل انسانی است. ولعل المراد من الضمیر تصور الفعل و ما یبدو بعد ذالک من اعتقاد نفی فیه، یعنی اون که ما یبدو بعد از تصور تصدیق است، بعد انبعاث شوق است، ثم انبعاث و شوق من القوت شوقیه، ثم تأکده و اشتداده الهیس یحصل الاجماع المسمى بالاراده، بعد از اون که اون قوه شوقیه اشتداد پیدا کرد، تأکد پیدا کرد، برای او تصمیم حاصل می شود که به او می گوین اراده. فتلک المبادع افعال الارادیت القصدیه فینا، اینها از مبادی افعال ارادی و قصدی است که برای ما انسان هاست، نه اراده یعنی علم و شوق نفسانی و تصمیم، بلکه اینها مبادی آنهاست. ولی والله سبحانه و مقدس عن ذلک کله، او مقدس است از اینکه فعل او این مبادی این چنینی را داشته باشد. فالفعل صادر عنا بالاختیار یتوسط بین جوهر ذاتنا و بینه امور کثیرتون انفعالیه، فعلی که از ما انسان ها صادر میشه، افعال اختیاری ما، بین ذات ما و بین اون فعل وسائطی است. یتوسط بین جوهر ذاتنا و بینه این بین اون فعل امور کثیرتون انفعالیه، بعضها من باب الادراک است، از این اموری که واسطه است بین ما و فعل ما، عنوان مبادی فعل ما محسوب می شود، بعضها من باب الادراک و بعضها من باب الحرکت الفکریه است و بعضها من باب شعوت و القذب است و بعضها من باب الفعل تاریخی که الجذب و دفع است. ولی و اما الجناب الربوبی ففعله مترتب على نفس ذاته بلا توسط متوسط بینه و بین فعله من الصفات و الاحوال الارضیه و السوانع الطارئه من الاقراض و الاشواق و الهمم و القصود و غیرها من الانفعالات و تغیرات. اما درباره حق تعالی فعل او اینجور نیست که بخواد واسطهی بین فعل او و ذات او بوده باشه. و اما الجناب الربوبی ففعله مترتبون على نفس ذاتهی، بدون اینکه بلا توسط متوسط یک واسطهی بخواد بین او و فعل او بوده باشد، هرگز اینجور نیست. بلا توسط متوسط بینه و بین فعله، حالا چی باشه؟ من الصفات و احوال العارضه و سوانع طارئه من الاقراض و الاشواق و الهمم و القصود و غیرها من الانفعالات و تغیرات. اون چی که در ما انسان ها میبینیم فعل حق تعالی مبرا از همه این هست. نعم افعاله یترتب و بعضها علا بعض لصدور الموجودات عنه علا ترتیب الاشرف فالاشرف، بله فعل حق تعالی مراتب دارد، افعال حق تعالی به لحاظ ترتیب اشرف فالاشرف مراتب دارد، نظام آفرینش نظام علی و معلولی است. مراتب در فعل حق هست، اما واسطه‌ای در فعل حق تعالی و بین ذات حق تعالی نخواهد بود. نعم افعاله یترتب بعضها علی بعض لصدور الموجودات از او تعالی علی ترتیب الاشرف فالاشرف، اما بین ذات حق و بین هیچ فعلی از افعال او وصف نفسانی فاصله شده باشد و مانند اینها، اینها راه ندارد. این یه روایت. روایت دومی که نقل میکنند و عن هشام ابن الحکم فی حدیث زندیق الذی سأل ابا عبدالله علیه السلام فکان من سؤاله ان قال له. این روایتی که از هشام ابن حکم نقل شده در حدیثی که اون زندیق و اون ملحد از امام وجود مبارک امام صادق علیه السلام سوالاتی را مطرح کرد، از جمله سوالات اون ملحد و زندیق از وجود مبارک امام صادق علیه السلام این بود: من سؤاله ان قال له فله رضا و سخط، آیا برای خدای سبحان رضا و سخطی است؟ و قال علیه السلام وجود مبارک کشاف حقایق، قرآن ناطق، امام صادق علیه السلام فرمود نعم، ولیکن لیس ذلک علی ما یوجد من المخلوقین. بله در حق تعالی رضا و سخط هست، اما نمانند انسان ها که رضا و سخط او از خارج وصفی بر اونها وارد بشود و اونها را از حالی به حال دیگر منتقل بکند، اینجور نیست. ولیکن لیس ذلک علی ما یوجد من المخلوقین و ذلک ان الرضا حال تدخل علیه فتنقله من حال الی حال. رضا در مخلوق حالتی است که داخل می شود بر مخلوق و مخلوق را منقلب می کند از حالی به حالی، چون یک وصفی است که وارد می شود و او را از حالی به حال دیگر منتقل می کند. تدخل علیه و تنقله من حال الی حال. لأن چرا؟ برای اینکه لأن المخلوق اجوف معتمل مرکب للاشیاء فیه و للاشیاء فیه مدخل. برای اینکه مخلوقات موجودات عالم امکان اینها اجوفند، حلقه های مفقوده در وجود اونهاست، یا به لحاظ این که وجودشون وجود غیر متناهی نیست، یا به لحاظ ماهیاتی که دارن، یا به لحاظ کمالاتی که در وجود اونهاست و کمالات ماهوی که برای اونهاست، مخلوق اجوف است و چون حلقه های مفقوده دارد معتملون او برای تکمیل اون حلقه های مفقوده میپذیرد، مرکب است و اشیا را در مخلوق مدخلیت است که در او داخل بشود و او را به کمال او برساند. ولی و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه. ذات اقدس اله که صمد است حلقه مفقوده نیست، وجود خالی نیست، نقصی در او نیست، کمبودی در او نیست، جای خالی نیست که غیر در او دخالت بکنند. و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله لانه واحد، او واحد است، شریک ندارد، و احدی الذات است و احدی المعنا است، ذاتن و صفتن بسیط الحقیقه است. اگر حقیقتی ذاتن و صفتن بسیط الحقیقه بود، او می شود صمد، احدی الذات است، احدی المعنا است. پس بنابراین فرزاهو ثوابو، رضای حق تعالی وصف نفسانی او نیست، رضای او ثواب اوست و سخط او عقاب اوست. نه رضای او نفس نفس وصف نفسانی است و نه سخط او نفس وصف نفسانی است. من غیر شیء یتداخله فیهیجه و ینقله من حال الى حال. این چنین نیست که چیزی از خارج به عنوان وصف نفسانی داخل ذات حق تعالی بشود. من غیر شیء که یتداخله او را مهیج او بشود، او را از حالی به حالی منتقل بکند. فیهیجه و ینقله من حال الى حال. برای اینکه لأن ذلک من صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین. اینکه چیزی وصفی از خارج، چیزی از خارج به عنوان وصف نفسانی داخل ذات بشود و مهیج او باشد و او را از حالی به حالی انتقال بدهد، این وصف مخلوقی نیست که عاجزند و محتاجند. اونگاه مرحوم صدر المتعلیم بعد از نقل این حدیث نورانی می فرماد و روا مثل ذالک ابو جعفر محمد ابن علی ابن البابوی رحمه الله فی کتاب توحید. می فرماد نظیر همین روایتی که مرحوم کلینی نقل کردن، ابن بابوی مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب توحید هم اون را نقل کردن و فیه اون که در نقل مرحوم ابن بابوی هست این مطلب را دارد که ان الرضا والغضب دخال يدخل علی. رضا و غضب چیزی است که نفوذ میکند در مخلوق، ولی و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه. حق تعالی خالق ما خداوند سبحان چون حقیقت صمدی است، وجودی واحد حقیقی است و احدی و ذات و احدی و صفات است، اونجا حلقه مفقوده و خالی ندارد، اجوف نیست، جوف و جا خالی ندارد تا غیر در او مداخله کند. و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه لانه واحد احدی و ذات و احدی المعنا. اونگاه مرحوم صدر المتعلین رضوان الله علیه موافق و هماهنگ با استادشون مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه شرحی بر این روایت دارن و نکته ای رو در این روایت مورد بحث قرار میدند و اینکه وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود لأن المخلوق عجوفون، این نکته رو خیلی با عظمت یاد میکنند و تفسیر میکنند و این جمله امام صادق علیه السلام رو بیان حکیمانه دارند. میفرمون اقولو نعت المخلوق بالعجوف تشبیه فی قایت الحسن والبلاغت فی الکلام. این که از اوصاف مخلوقین صفت عجوف بودن رو امام علیه السلام آوردن، می فرمود این تشبیه است در قایت حسن و بلاغت در کلام که در کلام کشاف حقایق امام صادق علیه السلام آمده است. و این وصف عجوف برای مخلوق در مقابل وصف صمد در حق تعالی است و هو فی مقابلت نعت الله به صمد، زیرا صمدیت با بساطت تلازم دارد و عجوف بودن با مرکب بودن همراست. هر جا صمدیتی است اونجا بساطت است و هر جا عجوف بودن است اونجا مرکب و ترکیب است. و هوه این نعت عجوفیت و هوه فی مقابلت نعت الله به صمد. این برای آن است که و ذالک لأن کل ممکن مرکب من ماهیت و وجود و الماهیت کل عدم فی انها لا تحصل لها فی ذاتها. می فرماد برای این است که هر ممکنی مرکب از ماهیت و وجود است. کل ممکن این حرف درست که مرکبی است از وجود و ماهیت، و ماهیت هم مثل عدم، عدم است از اون جهت که تحصلی برای او نیست. و الماهیت کل عدم فی انها لا تحصل لها فی ذاتها، لکن الوجود قد حصلها و عینها. این وجود است که ماهیت را تحصل میدهد، تعین میدهد. بعد این را از باب تشبیه محسوس به معقول، یا تشبیهی که یک محسوس را برای معقول میخوان تشبیه کنن، میفرماد فک انهو گویا اون وجود، فک انهو احاط بها که احاطت الکرت المجوفه بالفضاء الذی لا تعین له الا بالمعدل. میفرماد وجود ماهیت را اونطور تعین میدهد و تحصل میدهد که کره یک فضای غیر متعین را تعین میدهد، فضایی که تعین ندارد. وقتی در یک کره بر اون فضا احاطه پیدا کرد، فضای خالی اون کره فضای خالی است، ولی یک فضایی است تعین پیدا کرده، یعنی اون کره آمده این فضای خالی را تعین داده. فکر انه احاط بها که احاطت الکرت المجوفت بالفضاء الذی لا تعین له الا بالمحدد. و ایزن الهویات الوجودیت التي للممکنات قد علمت ان کلا منها مستصحب للاعدام و النقایص. مطلب بعدی این است که هویات موجودات، همونطوری که هویات موجوداتی که برای ممکنات هست، همونطوری قبلا معلوم شد، همه این موجودات عالم امکان اینها مسبوق به اعدام و نقایص، پس برای اونها تجافیف است، تجاویف است، حلقه های مفقود و خالی است به حسب این اعدام و نقایص. الهویات الوجودیت التي للممکنات قد علمت ان کلا منها مستصحب للاعدام و نقایص. فلها، برای این هویات موجوده وجودیه، تجاویف و به حسب تلک الاعدام و نقایص. حالا این موجودات که این اعدام و نقایصی که برای همه اونهاست، اینها متفاوتن به لحاظ مراتب وجودیشون. هر یک از اینها که هر مقدار از منبع وجودشون و حقیقت هستیشون فاصله گرفته باشن، دورتر باشن، اون نقایص و اعدام وجودیشون بیشتر است، و هرچه به حق تعالی و به حقیقت هستی نزدیکتر باشند اون کمتر است. لذا می فرماد و کل ما نزل الوجود و بعد من منبع الخیر و الجود تضاعف فیه العدم و النقصان. فکه انهو سار اکثر جوفن و اقل سمکن و عرق قوامن. هرچه موجودات از مرکز هستی دورترن، که انهو مثل این است که اینها اون جوفشون بیشتر است، اون سقفشون پایین تر است، اون قوامشون رقیق تر است، یعنی جنبه های نقص و عدم اونها بیشتر است،